با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی.
درود بر شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم. یک چند صفحه باقی مونده از سرگذشت احمد نفیسی، من اینو تموم بکنم و یکی از مطالب دیگه این کتاب رو که کوتاه نسبتاً بخونم که چیزی باقی نمونه برای دوشنبه.
خواهش میکنم. قربانتون.
دادستان دیوان کیفر با مقدمه‌ای که درباره اهمیت پرونده احمد نفیسی به دکتر طباطبایی گفته بود انتظار داشت اگر نفیسی تب هم داشته باشد او بنویسد تب ندارد، اما آقای دادستان ظاهراً دکتر طباطبایی را نمی‌شه دکتر طباطبایی وکیل احمد نفیسی را نمی‌شناخت، اما چون خود او هم اختیاری در مورد این پرونده نداشت به اتفاق بازپرس برای کسب تکلیف به دفتر وزیر رفت. پس از گذشت چند دقیقه رئیس دفتر وزیر آمد، به نفیسی گفت جناب آقای وزیر دادگستری منتظر شما هستند. وقتی احمد نفیسی وارد اتاق شد، دکتر محمد باهری وزیر دادگستری بازپرس دیوان کیفر و دادستان دیوار کیفر را مرخص کرد، خودش نزد نفیسی رفت، گفت من زندگی و مقام خودم را مدیون آقای علم هستم. او نسبت به من جوانمردی کرد، مرا که به جرم توده‌ای بودن زندانی بودم آزاد نمود، در حالی که بعد از 28 مرداد همه از دوستی با من وحشت داشتند از من حمایت کرد، به من شغل و مقام داد، مرا از وکالت دادگستری و بدون سابقه اداری به وزارت دادگستری رساند. در مورد پرونده تو که از کم و کیف آن آگاه هستم، تنها کاری که توانستم بکنم این بود که نزد آقای علم رفتم و از ایشان خواستم مرا از وزارت دادگستری معاف کنند، اما ایشان گفتند بودن یا نبودن تو در رأس دادگستری تأثیری به حال نفیسی ندارد، فقط خودت را خراب میکنی، دستور از بالا صادر شده، اگر کس دیگری به جای تو بیاید فکر میکنی میتواند دستوری را که اعلی حضرت داده اجرا نکند؟ منم دیدم آقای علم درست میگویند، ترجیح دادم خودم بمانم تا بتوانم در حد امکان به تو خدمت بکنم، حالا هرچه فکر میکنم میبینم نمیتوانم تو را با حالت بیماری و تب بازداشت کنم، امروز برو منزل، هر وقت حالت خوب شد بیا، لازم نیست مأمور برایت بفرستیم. نفیسی جواب داد من امروز که از منزل بیرون آمدم تصمیم گرفتم فقط وقتی به خانه برگردم که بیگناهی خودم را ثابت کرده باشم، بنابراین همینجا میمانم تا تکلیفم روشن شود. اصرار دکتر باهری فایده نبخشید. نفیسی گفت من از اینجا خارج نمیشوم، اما حال که اصرار دارید مرا بازداشت نکنید شب را در اتاق شما میخوابم، در این صورت هم بازداشتم هم بازداشت نیستم، شاید تا فردا تب من قطع شد. دکتر باهری ناچار قبول کرد، گفت خوب است، راه حل را هم خودت تعیین میکنی. نفیسی شب همانجا ماند. او میدانست جنب اتاق کار وزیر دادگستری یک حمام اختصاصی وجود دارد، در کتابی خوانده بود دوش آب سرد میتواند باعث قطع تب شود، شبانه همین کار را کرد، از قضا صبح روز بعد متوجه شد تبش قطع شده است. آن روز او را به بازداشتگاه موقت کاخ دادگستری بردند و در کتابخانه کاخ دادگستری بازداشت کردند. اما جالب اینجاست که بازپرس و دادستان که آن همه عجله داشتند نفیسی را حتی با حال تب بازداشت کنند، تا 3 ماه هیچ کدامشان به سراغ او نرفتند. گویی هدف فقط بازداشت نفیسی بود، نه بازجویی از او و تشکیل پرونده. به این ترتیب احمد نفیسی از روز 18 آذر ماه 1342 تا تاریخ 17 شهریور ماه 1345 قریب 3 سال بلا تکلیف در زندان دادگستری به سر برد. علم رفت، منصور آمد، منصور ترور شد، هویدا به نخست وزیری رسید. روزی امیرعباس اویدا یکی از دوستان مشترک را نزد نفیسی فرستاد. اما وقتی نفیسی را دید گفت امیر میگوید کارت تمام شده، اعلیحضرت هم موافقت کردند که مرخص شوی. شاه موافقت کرده بود اما نفیسی موافقت نمی کرد. به این سبب به کسی که از سوی هویدا به وساطت آمده بود جواب داد: به امیر بگو اگر بازداشت من 3 روز یا حد اکثر 3 هفته بود، ممکن بود آن را تمام شده تلقی کنم، اما من 3 سال بلا تکلیف در زندان شما به سر بردم. باید موضوع اتهامات من برای مردم روشن شود. مردم ما حق دارند بدانند که شهردار آنها گناهکار بوده یا بیگناه. دولت قصدش با وعده آزادی مسئله نفیسی را خاتمه یافته تلقی کند، ولی او بلا تکلیف به سر بردن در زندان را به آزادی بدون روشن شدن اتهامات ترجیح می داد. پرده آخر، دادگاه. در اثر پافشاری نفیسی دولت ناچار شد با تشکیل دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات او موافقت کند، اما می‌خواست قبل از آن که در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد نظر شاه را در این باره استفسار کنند. به این سبب به عرض رساندند: اعلیحضرت درباره نفیسی چه نظری دارند؟ امر بفرمایید تا دادگاه همانطور رأی بدهد. برخلاف انتظار آنها شاه جواب داد: یک دادگاه بیطرف را مأمور رسیدگی به کار نفیسی کنید. اگر گناهکار است محکوم شود، اگر بیگناه است آزادش کنید. نخستین جلسه دادگاه دیوان کیفر در روز 18 شهریور ماه 1346 با حضور 41 متهم و 46 نفر وکلای آنها، احمد نفیسی شهردار پیشین و تمام مدیر کلها و رؤسای ادارات شهرداری که در این پرونده متهم بودند تشکیل شد. پرونده 27,000 صفحه داشت. طی 83 روز متوالی دادگاه 155 جلسه تشکیل داد. در روز 7 آذر ماه 1346 برای شور تعطیل شد و روز 10 آذر نتیجه رأی چنین اعلام شد: کلیه متهمان که مدتی طولانی در زندان به سر برده بودند تبرئه شدند. دادگاه فقط 2 نفر را به مجازات خفیفی محکوم کرد. اتهام احمد نفیسی طبق اعلام جرم دکتر پیراسته وزیر کشور و ادعانامه دادستان عبارت بود از اعمال قدرت، تدلیس در مورد جاده شهر ری، نگرفتن عوارض از تلویزیون. اما مراجعه به کارشناسی مجدد نشان داد در مورد این جاده خلافی صورت نگرفته. دادستان اعلام کرده بود هزینه جاده سازی را گرانتر از معمول محاسبه کردند، اما کارشناسی مجدد نشان داد در حدود 100 متر از جاده چند کیلومتری شهر ری را به علت گود بودن ناچار شدند با خاک دستی پر کنند. به این سبب برای این قسمت زیادتر هزینه شده است. دادستان پرونده آن را به کل جاده تعمیم داده بود. درباره نگرفتن عوارض از تلویزیون از زمان دولت اعلی که امتیاز تلویزیون به بخش خصوصی واگذار شد، طبق تصویب نامه هیئت وزیران از هر گونه عوارض معاف شده بود. با توجه به این نکات دادگاه برای خالی نبودن عریضه نفیسی را به عنوان اعمال قدرت به 3 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد که آن هم منتفی بود، چون نفیسی بیش از 3 سال را که در زندان گذرانده بود شاغل شغل دولتی نبود. با این رأی موضوع پرونده احمد نفیسی شهردار پیشین تهران از سوی دولت مختومه تلقی شد، اما از نظر نفیسی موضوع هنوز خاتمه پیدا نکرده بود. او میخواست ثابت کند اعمال قدرت غیر قانونی نکرده است. از این رو با وجود اصرار دوستانش که رأی دادگاه را به خاطر آنکه هیچ تأثیری در وضع او ندارد بپذیرد، او نپذیرفت و از رأی صادره به دیوان کشور شکایت کرد. پرونده در شعبه اول دیوان کشور، مهمترین شعبه دیوان کشور، به وسیله سرشناسترین قضات دادگستری بررسی شد و حکم دادگاه دیوان کیفر نقض بلا ارجاع شد، رأیی که در دیوان کشور بسیار کم سابقه بود. به این ترتیب احمد نفیسی که 1088 شبانه روز در زندان به سر برده بود از کلیه اتهامات تبرئه شد و نمایشنامه کمدی و غیر موزیکال رفتن به زندان به جای کاخ نخست وزیری به پایان رسید و پرده پایین افتاد. من در سال 1358 بعد از تعطیلی دوم مجله سپید و سیاه احمد نفیسی را مانند بسیاری از دوستانم گم کردم. در اواخر سال 1375 با انتشار جلد نخست شبه خاطرات او را مانند بسیاری دیگر از دوستانم پیدا کردم. از آن پس هر ماه یکی دو بار یکدیگر را می‌بینیم، با هم نهار می‌خوریم. من با علاقه به سخنان او درباره گوشه‌هایی از زندگی اداریش گوش می‌دهم. نمی‌دانم از سخنان من چه چیزهایی برایش جالب است که اگر مدتی به دیدارش نروم تلفن می‌کند: آقا چه شده؟ یادی از ما نمی‌کنی؟ و من به یاد می‌آورم که چندی است به دیدارش نرفتم. روزی را تعیین می‌کنیم و یکدیگر را می‌بینیم. بکنون مردی که سرنوشت شهری را در دست داشت و قرار بود سرنوشت کشوری را به دست بگیرد، در شرکتی نچندان بزرگ که همه تشکیلاتش در یک آپارتمان قرار دارد به عنوان مدیر عامل به کار مشغول است. نفیسی مانند صدها هزار نفر از مردم وطن ما، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، به کارهایی نه در حد تجربه و نه به اندازه لیاقتش اشتغال دارد، اما هر روز با عشق و علاقه به دفترش می آید و در پایان روز به خانه بر می گردد تا روز دیگر کارش را از سر بگیرد. خب این سرگذشت احمد نفیسی به پایان رسید. یکی از مطالب این جلد سوم مطلبی هست به اسم با عنوان رضا شاه ملوک زرابی و سرتیپ محمد درگاهی. تأسیس رضا شاه ملوک زرابی و سرتیپ محمد درگاهی، تأسیس سازمان امنیت بعد از 28 مرداد 1332. رضا شاه مرد بزم نبود، شاید گفته شود چون رزم آخر را در سوم شهریور ماه 1120 به حریفان زورمند زمان روس و انگلیس باخت، پس اهل رزم هم نبود. شاید در اواخر عمر چنین بود. اگرچه مقاومت در برابر دو دولت نیرومند که ارتش بزرگ هیتلر ورماخت را به زانو درآوردند کاری نبود که از عهده ارتش کوچک ایران در آن روزگاران برآید، ولی ضعفی که شاه به عنوان فرمانده کل قوا از خود نشان داد و خیانتی که فرماندهان بزرگ او کردند و بی‌دفاع گریختند در شأن یک پادشاه، یک ارتش و یک کشور با تاریخی پر افتخار نبود. در جریان جنگ جهانی دوم کشورهای کوچکی چون عراق در برابر انگلستان، فنلاند در برابر ارتش سرخ شوروی، بلژیک و هلند در برابر ارتش آلمان نازی و لهستان که از دو سو مورد هجوم نیروهای شوروی و آلمان قرار گرفت تسلیم شدند، ولی جنگیدند و تسلیم شدند. این را نظامی ها شکست در برابر قوای نابرابر می نامند. اما ایران در سوم شهریور 1120 بدون جنگ در سه روز شکست خورد. هرچه بود، اگر رضا شاه پس از 16 سال سلطنت خوی جنگی و نظامیگریش را از دست داد، در جوانی به شوشک کشی و هفتیر کشی در میان قزاقان مشهور بود. علامت بریدگی روی دماغ او نشانی از یکی از این جدال‌ها بود که تا آخر عمر باقی ماند. درباره زندگی خصوصی رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت، چنان که سپهبد بازنشسته حسین فردوست می‌نویسد، روزها به کار می‌پرداخت، پس از صرف شام به اتفاق افراد خانواده اوایل شب به اتاق خودش می‌رفت، 3-4 ساعت روی تخت خوابی که روی رخت خوابی که بر زمین پهن شده بود می‌خوابید، بقیه اوقات را تا صبح یا قدم می‌زد یا به خواندن کتاب‌های تاریخی و یا مطالعه شرح زندگی بزرگان می‌پرداخت. ماجرایی که در اینجا می‌آورم و آن را از آقای که یکی از افراد آگاه زمان تعریف کرد، مربوط به سال‌های اول سلطنت اوست، 1304 تا 1308، که سرتیپ محمد درگاهی ریاست کلی نظمیه مملکتی شهربانی بعدی کشور را به عهده داشت. او یکی از بانفوذترین و قدرتمندترین رؤسای شهربانی دوران رضاشاه بود. زندگانی شبانه رضاشاه از افراد خانواده‌اش جدا بود. زود شام می‌خورد و زود به بستر می‌رفت، اما همسر و فرزندانش اغلب شب‌ها به مناسبتی و یا موقعیتی ضیافت و میهمانی داشتند و شب را با جشن و سرور می‌گذراندند. یک شب به مناسبت تولد شاه، یک شب به سبب تولد ولیعهد، یک شب برای تولد ملکه، یک شب به سبب تولد فرزندان دیگر، یا رسیدن شاه به سلطنت، و یا جشن‌های مذهبی یا مراسم نوروز و یا میهمانی‌های دوستانه. رضا شاه کمتر در این مراسم شرکت می‌جست، یا اگر به علتی می‌آمد ساعتی می‌نشست و زود جشن را ترک می‌کرد. می‌رفت تا درباره عاقبت شاهان تاریخ ایران یا پادشاهان خارجی، به خصوص فرانسوی ها، آنچرا که در مدرسه نخوانده بود در کتاب های تاریخی بخواند. یکی از شبهای سال به خاطر یکی از این مراسم ملکه جشنی ترتیب داده بود. بساط ساز و آواز هم برقرار بود. همین که رضاشاه وارد شد، ملوک زرابی که یکی از هنرمندان مورد علاقه ملکه و دربار بود، تنبک را به دست گرفت و با صدای کلوفت و بم خود و با آهنگی ضربی، یکی از آهنگهای روز آن زمان را به مناسبت ورود شاه خواند. روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. رضا شاه که به تملقهای بزرگ عادت کرده بود، از این تملق کوچک که فقط گل را در برابر او خفیف می کرد اعتنایی نکرد. ملوک زرابی که در این زمینه تجربه داشت، به این امید که رضاشاه شاد شود، دست در جیب خود کند و سکه‌های طلا شاباش نماید، یکی از آهنگ‌های دیگر روز را به این مضمون خواند: صد جور و جفا شنیدم از تو، یک مرحمتی ندیدم از تو، کشتی تو مرا به یک اشاره، سنگین دل تو وفا نداره. رضاشاه نگاهی به او کرد، احتمالاً زیر لب طبق عادت به عنوان لطف و محبت ناسزایی هم نثارش کرد. شاه مدت کوتاهی نشست و بعد برای آنکه فرزندان و میهمانانش که از رعب حضور او ساکت و بی حرکت نشسته بودند آسوده خاطر شوند و خودش هم به کارش و به خوابش برسد، از جا بلند شد و بدون بر زبان آوردن کلامی مجلس را ترک کرد. ولی قبل از رفتن به عنوان اظهار مرحمت، با عصایش چند ضربه آرام به سر مروب که زرابی نواخت و عازم خروج از مجلس رو. چند قدم که رفت، مشاهده کرد کسی پشت سر او حرکت می کند. برگشت، ملوک زرابی خپل و کوتاه قد را دید که قلقل خوران دنبال او در حرکت است. ایستاد، نگاهی به او انداخت، مشاهده کرد اشک از چشمهای ملوک سرازیر است و های های گریه می کند. با حیرت علت گریه را پرسید. ملوک چنان که گویی از چیزی وحشت دارد، نگاهی به اطراف خود افکند و با گریه گفت: میخواهم چیزی را به عرض برسانم، اما از اعلی حضرت. و کمی سکوت کرد. وحشت دارم. شاه با تندی گفت: نترس، بگو. ملوک زرابی به عرض رساند: اعلی حضرت ها، چندی قبل سرتیب درگاهی رئیس شهربانی مرا به دفترش احضار کرد. دستور داد هر شب که به میهمانی رجال و اعیان میروم، صبح روز بعد باید هر چرا که در آنجا دیدم و شنیدم برای او تعریف کنم. حالا ناراحتم که فردا صبح باید نزد او بروم و جریان میهمانی امشب کاخ و آنچرا که دیدم و شنیدم خبر بدم. رضا شاه که تا آن موقع ساکت بود گفت: لازم نیست فردا بروی. ملوک جواب داد: قربان، من که همیشه دستم به شما نمیرسد، ولی درگاهی هر لحظه میتواند مأمور بفرستد مرا بگیرند و ببرند. بعد هم برای آنکه نظر اعلی حضرت نسبت به من برگردد، گزارش های نادرست از قول من به عرض برساند. او خوب بلد است چه کار کند که حرفایش را قبول فرمایید. رضا شاه که از شنیدن سخنان ملوک زرابی عصبانی شده بود، این بار عصبانی تر شد. چند بار با عصایش روی مبل و چکمش کوبید. گفت: تو فردا نرو، خودم ترتیب کار را میدم. صبح روز بعد که سرتیب درگاهی برای عرض گزارش خبرهای مربوط به حوادث و وقایع شب قبل و گزارش‌هایی که درباره رجال به او رسیده بود به حضور رفت، رضاشاه به دیدن او فریاد کشید: حالا دیگر برای خانه من جاسوس می‌فرستی؟ سرتیپ درگاهی که متوجه ماجرا نبود گفت: قربان، کدام مأمور را می‌فرمایید؟ رضا شاه از شنیدن این حرف یکه خورد. کدام مأمور؟ پس معلوم می‌شود رئیس شهربانی در کاخ او چند مأمور دارد. با فریاد گفت: ملوک زرابی، حالا دیگر از این آوازخان یک وجبی می‌خواهی که جاسوسی خانه مرا بکند؟ سرتیپ درگاهی متوجه جریان شد. او قبلا می دانست که قرار است شب در قصر شاه مراسمی برپا شود و ملوک هم به آنجا دعوت شده است. ولی ملوک صبح برای گزارش نزد او نیامده بود. پس دانست که موضوع را به شاه گفته یا شاه خود مطلع شده است. با آشنایی که از خلق و خوی شاه داشت، برای آنکه کاری کند تا خشم شاه فرو نشیند، گفت: قربان، به طوری که اعلیحضرت اطلاع دارند و چند بار هم تأکید فرمودند، ماموران مخصوص من وظیفه دارند همه جا حاضر باشند و به عنوان چشم و گوش اعلیحضرت عمل کنند. من به ملوک زرابی درباره کاخ همایونی دستور خاصی ندادم، ولی به طور کلی به او گفتم به هر میهمانی مهمی که میرود، هر چیزی را که میبیند و میشنود باید به من گزارش بدهد. غیر از ملوک زرابی کسان دیگری هم مأمور این کارها هستند و من میدانم که دیشب اعلیحضرت فقط ساعتی در مهمانی تشریف داشتند. هنگام رفتن هم با عصا نسبت به ملوک زرابی ابراز عنایت فرمودند. بعد پرونده ای را که حاوی چند ورقه نوشته شده خطی بود روی میز شاه گذاشت و گفت: اینها که ملاحظه می فرمایید مال اشخاصی نظیر ملوک زرابی یا صاحبان مشاغل دیگر است که خبرهای مربوط به میهمانی های مهم دیشب تهران در آن گزارش شده است. ملوک هم میبایست امروز گزارش شب گذشته خود را بیاورد، ولی نیامد. این کارها همه به خاطر سلامت و آرامش خاطر ذات مبارک میشود، نه خبرگیری از کارهای اعلیحضرت. دیشب در میهمانی کاخ غیر از افراد خانواده سلطنتی، عده‌ای از میهمانان غیر خودی هم حضور داشتند. اینها گاهی با آشنایان خود درباره اینکه مراسم و افراد خانواده محترم سلطنتی حرفهای نامناسبی میزنند که وظیفه شخص من است، همانطور که نظر مبارک بود و همیشه هم تأکید فرموده اید، همه را به اطلاع ذات مبارک برسانم. چاکر هم فقط طبق دستور عمل می کنم. رضا شاه بر سر دوراهی مانده بود که کدام را انتخاب کند. اولا که دلش می خواست از همه خبرهای شهر به ویژه خبرهای مربوط به شخصیتهای معروف با خبر شود، از سوی دیگر احساس می کرد حتی از خانه خودش هم جاسوسی می شود. رضا شاه چون جوابی پیدا نکرد، بهتر همان دید که سکوت کند و کار را به خود سرتیپ درگاهی که در این کارها خبره بود واگذارد. فقط چندی بعد سرتیپ محمد درگاهی را از کار برکنار کرد و سرلشکر آیروم را به ریاست تشکیلات نظمیه کل مملکتی منصوب کرد. سازمان امنیت در زمان محمد رضا شاه. سازمان‌های اطلاعاتی رضاشاه با توجه به آنچه که بعدها در کشور تأسیس شد ابتدایی بود. ماموران کم سواد بودند. وسایل شکنجه هم ابتدایی بود. چیزهایی مانند دستبند قپانی، زدن شلاق، داغ کردن اعضای بدن، آویزان کردن وزنه به اعضای حساس بدن و نظایر آن. از ماموران دور دیده در موساد و سیا اثری دیده نمی شد. وسایل مدرن شکنجه های روحی و جسمی که بعدها رایج شد هنوز جای دستبندهای قپانی و غیره را نگرفته بود. اما به طوری که از یکی از افسران ارشد دوران رضاشاهی شنیدم می گفت همین مامورانی که بعدها مردم با آنها شیره‌ای می گفتند چنان در کار خود خبره بودند که اگر می‌خواستیم از جریانات وقایع و گفتگوهای داخل خانه‌ها، حتی خصوصی‌ترین ماجراهای زن و شوهرها آگاهی پیدا کنیم، همین ماموران کم‌سواد گزارش‌های لازم را تهیه می‌کردند. احمد هاشمی، مدیر روزنامه پرتیراژ و پرمطلب اتحاد ملی، از یاران ما در کانون مطبوعات پس از 28 مرداد 1332 در این باره ماجرایی تعریف می‌کرد که ذکر آن را بی‌مورد نمی‌دانم. در اواخر سلطنت رضاشاه که ولیعهد از سوئیس بازگشته بود، رضاشاه او را همه جا با خود می‌برد تا رسم مملکت‌داری را بیاموزد. روزی که یکی از مأموران مخصوص برای عرض گزارش آمده بود، خبرهایی از کارها و حرفهای چند تن از رجال بالای دولت را به اطلاع شاه رساند. ولی از که شنیدن این خبرها متعجب شده بود گفت: مگر شما کارهای نخست وزیر و وزیران را هم زیر نظر میگیرید؟ مأمور مخصوص با نوعی تواضع آمیخته به خجالت به عرض رساند: بله قربان، همه افراد مهم پرونده دارند، حتی والا حضرت ولیعهد هم نزد ما دارای پرونده هستند. وقتی در سالهای بعد از 28 مرداد 1332 محمد رضا شاه تصمیم گرفت سازمان امنیت مدرنی به سبک سازمانهای سیا، KGB، MI6 و دوزینبرو تأسیس کند، قبلاً با مشاوران مخصوص خود به مصلحت اندیشی پرداخت. مشاوران شاه در این زمینه افراد محرمی چون امیر اسدالله علم و حسین فردوست بودند. یکی از آنها هم ابراهیم خواجه نوری، روزنامه‌نویس، نویسنده و روانشناس، وکیل دادگستری و سناتور بعدی بود. همان کسی که گفته میشد لوایح یا نطق‌های سرتیپ سپهبد بعدی حسین آزموده را در دادگاه مصدق می نوشت. تاج نوری مردی باهوش و باسواد بود. وقتی برنامه شاه را برای توسعه آینده سازمان امنیت کشور شنید، با آن به مخالفت پرداخت و گفت: تأسیس یک سازمان امنیت با چنین تشکیلات وسیعی که اعلی حضرت با برنامه‌های آن موافقت کردند، به نظر من به صلاح مردم و به صلاح کشور به ویژه به صلاح خود اعلی حضرت نیست. چون این تشکیلاتی وقتی توسعه پیدا کرد، نخستین هدفش افراد روشنفکر، رجال غیر وابسته و درستکار خواهد بود. بعدها به کار مخالفان و مردم عادی، بعد به کار مخالفان و مردم عادی می پردازد. آنگاه با کمال معذرت عرض کنم هدف آنها خود اعلی حضرت خواهد بود، چون کسانی که در این سازمان قدرت پیدا می کنند برای حفظ موقعیت خود اول اعلی حضرت را نسبت به همه کس بدبین می کنند، بعد که ایجاد نفاق کردند در مواقع حساس برای حفظ جان و ثروت خودشان همه حتی اعلی حضرت را فدا می سازند. شاه از این سخن برآشفت و قیافه ناراضی به خود گرفت. سازمان امنیت در زمان او چنان رشدی پیدا کرد و چنان توسعه یافت که به صورت یکی از سازمانهای امنیتی بزرگ جهان درآمد که نسل ما شاهد آن بود. به گفته خود شاه، از هر سه شهرنشین یک نفر به نوعی با آن همکاری داشت. اگر هم این سخن گزافه‌گویی بوده باشد، کذب هم نبود، به حقیقت نزدیکتر بود تا به دروغ. در تاریخ تشکیل این سازمان و تشکیلات مشابه آن دیدیم که دست کم 3 تن از بزرگترین شخصیت‌های اطلاعاتی با هر اسم و عنوان همان کاری را کردند که ابراهیم خواجه نوری روانشناس پیشبینی کرده بود: سپهبد تیمور بختیار، سپهبد ناصر مقدم، سپهبد حسین فردوس. و از میان افراد در سطح پایین تر صدها و صدها تن که نامشان در جریده ها ثبت است. ملوک زرابی در دیماه 1387 در سن 104 سالگی درگذشت. خب این مطلب هم تموم شد دیگه، وقت ما هم داره به پایان میرسه. به بقیه برنامه هاتون برسید
دایی
رحیمی و آخر هفته خوبی رو برای شما و دوستان عزیز آرزو میکنم تا دوشنبه که بریم سراغ یکی دیگر از مطالب این کتاب.
لطفا بودید، سپاسگزارم.
روز شما خوش.
قربان شما.